بسم الله الرحمن الرحیم. چه باید کرد؟ عنوان صحبت این جلسه ما است. از این روز میشه گفت که این عنوان یعنی چه باید کرد شاید محوری ترین ترجیبنده همه انسان‌های مدرن جهان یا به خصوص اهل تفکر و کسانی که در فکر راه حل و نجات جامعه هستند بوده. به همین دلیل هم حتی در علوم ادبیات ما کتاب‌های زیادی در طی این دو سه قرن اخیر داریم که تحت همین عنوان چه باید کرد نوشته شده، که یکی از مشهورترین این چه باید کرد ها متعلق به لنین رهبر انقلاب سوسیالیستی شوروی سابق است. قبل از اون نیز لو تولستوی تحت همین عنوان کتابی نوشت و بسیاری دیگر قبل از اینها ولتر پیامبر عصر رنسانس اروپا همچین عنوان کتاب بیداره و در تاریخ معاصر کشور خودمون هم از جمله مشهورترین کتابی که تحت این عنوان نوشته شد مربوط به دکتر شریعتی هست. هر کدوم از این کتاب ها و این عناوین در عصر خودش و در کشور خودش باعث و بانی انقلابات و حرکت ها و جهش هایی بوده و خلاقیت ها و فعالیت های قابل توجهی رو پدید آورده و گاه سرنوشت جوامع رو تغییر داده. از این لحاظ باید گفتش که کل تاریخ تمدن چند هزاره اخیر جهان که به اینجا رسیده که عمری حدود 2000-3000 سال داره که یک جریان واحد بوده، از این لحاظ تاریخ تمدن چه باید کرد بوده. این معنای چه باید کرد محتوای اکثر آثار بزرگی بوده که در قلمروی فرهنگ و مدنیت و دانش پدید اومده. تقریبا اکثریت قریب اتفاق آثاری که تألیف شده بر این اساس نوشته شده که یک راه حل جدیدی، یک راه نجات تازه‌ای رو برای مشکلات در تاب بنبست‌های بشر هر دوره ارائه بده. حتی آثار کاملا علمی و فنی هم به طور مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای چه باید کرد ها پدید اومدند. حتی آثار تکنولوژیکی، آثار فلسفی، جامعه شناسی، روان شناختی و ایدئولوژیکی خب خیلی آگاهانه تر به این مسئله پرداخته. بنابراین ما میبینیم از افلاطون که او رو از بانیان افلاطون ارسطو که از بانیان تمدن 2000 اخیر جهان در مغرب زمین هستند، این چه باید کرد ها شروع شده. مشهورترین اثر افلاطون یعنی کتاب جمهوری اساسا یک چه باید کرده، یک مدینه فاضله هست، یک آرمان شهر و یک ناکجا آباد نجات بخش رو پیش روی گذاشته. تا به قرن 19 همین فکر به شکل به اشکال مختلف عمل کرده تا در مکتب سوسیالیسم و کلن رنسانس اروپایی این چه باید کرد ها دقیق تر، تخصصی تر و جهان شمول تر شده و پیروان بیشتری رو به خودش اختصاص داده. و در این دو سال اخیر خب ما می‌بینیم گروه‌ها و گردان‌هایی از متفکران و روشنفکران و فلاسفه و شبه فلاسفه در این قلمرو گام برداشتن، سخن گفتن، کتاب نوشتن و تبلیغ کردن. و این تمدن چه باید کردی در حقیقت میشه گفت در این دو قرن اخیر برمیبر چه باید کرد به اوج و اشد خودش رسیده که این دوران رو تبدیل کرده به دوران حاکمیت ایدولوژی ها. اگر میگیم قرن 19 و 20 قرن ایدولوژی هاست، در واقع میشه گفت قرن چه باید کرده های سیستماتیک تمام عیار و جدیترین و جامعترین چه باید کرده ها بوده که گروه های بشری رو فعال کرده که واقعا یک کاری بکنند برای نجات بشر از انواع دردها و رنجهای روحی، جسمی، اقتصادی، سیاسی، حکومتی و غیره. هر دانشی که از یک لحاظ پدید اومده پاسخ به یک چه باید کرد بوده. مثلا مکاشفات علم پزشکی چه باید کردی به دردهای جسم انسان و بیماری های روان انسان بوده. مثلا چه باید کرده های فلسفی پاسخهایی به مسائل روحی روانی و سرنوشت کلی بشر در جهان بوده، چه باید کرده های اقتصادی سیاسی جامعه شناختی همه به نوبه خودش پاسخ به مسائل سیاسی و اقتصادی بشر در روی زمین بوده. و به نظر میرسه که قرن بیستم و پایان قرن بیستم این اوج اندیشه چه باید کرد رو ما شاهد بودیم که در قلمرو ایدئولوژی ها به صورت چه باید کرد های ایدئولوژیکی و جهانی عمل کرد که مکاتبی مثل لیبرالیسم و سوسیالیسم دوتا از مشهورترین و جهانشمولترین این چه باید کرد های ایدئولوژیکی بود که عمل کردی جهانی پیدا کرد اما را به جای رسونده که الان هستیم. و در این حال این اوج چه باید کرد ها که در واقع برخواسته از مدینه های فاضله و آرمان شهرها بوده، خب ما دیدیم که در دههای اخیر قرن بیستم در اینها که برخی از مسائل بشر پاسخ داد به بسیاری از مسائل هم پاسخ نداد و بسیاری از مسائل رو لاینحل‌تر کرد و خود مسائلی جدیدتر و بنبست‌هایی شدیدتر و لاعلاجتر هم برای بشر پدید آورد. بسیاری از معضلات بشر امروز در دههای اخیر خود حاصل تلاش‌های چه باید کردی انسان مدرنی بوده که قبلا همچین مسائل و مصائبی رو بشر به این شکل پیچیده نداشت. خب مثلا ما می‌بینیم که خود لیبرالیسم، دموکراتیسم، خود اینها یک دورانی مدینه های فاضله بودن. ما امروز میبینیم که خود اینها از مصائب و بلاها و بدبختی های گریبانگیری کل جوامع بشری شدن. اصلا با سینگاری چه باید کردی در مقابل نجات از این لیبرالیزم وحشیانه امپریالیستی جستجو کرد. یعنی یکی باید بدنگا بشریت رو از این لیبرالیزم و از این آزادی نجات بده. سوسیالیزم به نوع خودش در شوروی ما دیدیم که سوسیالیزم یک پاسخی به یک چه باید کردی هزاران ساله بود برای برقراری عدالت و خودش تبدیل به شدیدترین نوع شقاوت و ظلم و خفقان شد و در خودش فرو پاشید. و از این منظر میشه گفتش که گویا تلاش چه باید کردی بشر در طول تاریخ خود نه تنها هیچ مسئله ای رو پاسخ نداد و بلکه خودش باعث تشدید و تعمیق مسائل و مصائب و بدبختی های بشر شد تا جایی که اصلا صورت مسئله فراموش شد. یعنی چنان مسائل و بدبختی ها تا اعماق استخوان و روح و روان بشر نفوذ کرد که اصلا صورت مسئله فراموش شد که اصلا مشکل چه بود. ما امروزه به نظر میاد که دست این عرصه ای قرار داریم که اینقدر بدبختی ها و مصائب هزاران ساله بشر عمیق شده و چنان این عذاب ها شدید شده که اصلا انگار مغز و شعور بشر رو از کار انداخته که حتی کسی دیگه چه باید کرد رو هم به زبان نمیاره. حتی این واژه این عنوان هم حتی انگار فراموش شده که چه باید کرد. از یک لحاظ این یک نظر شخصی خود من از منظر معرفت دینی هست. نظر من کل تاریخ بشر رو از آغاز تا به امروز از یک لحاظ میشه تقسیم کرد به دو مرحله. اللحاظ معرفت دینی، مرحله امر به معروف و مرحله نهی از منکر. این امر به معروف و نهی از منکر اللحاظ لفظ و منطق خودش به نظر من مترادف به با چه باید کرد و چه نباید کرد. امر به معروف یعنی چه باید کرد، نهی از منکر یعنی چه نباید کرد، چه باید نکرد. این مسئله لحاظ حکمت اسلامی هم قابل توضیح است. در یک صحبت یک شما داشتیم درباره مسئله آخر الزمان، اونجا این مسئله رو به تفصیل صحبت کردیم، رجوع میدیم به اون بحث، ولی خب یک بار دیگه اون بحث رو به طور فشرده مرور میکنیم. ما گفتیم که کل تاریخ بشر از آدم تا خاتم تا به امروز و تا آخر الزمان تا پایان جهان دو سیر کلی داشته، یک سیر نزول بوده و یک سیر عروج یا سیر سقوط. سیر نزول آن سیری بوده که انسان در طول تاریخ شده گام به گام و همان قلمرو به خلقت مادی و جانوری بشر بر روی زمین بوده و نیز سرآغاز نبوت ها و به خود آیی بشر بوده و دوران مدنیت، اخلاق، قوانون و اکتساب و آموزش بشر بوده، یعنی قدم روی امر به معروف بوده. بشر همش به دست آورد و فاز دوم تاریخ بشر به نظر من قدم روی نهی از منکر. نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی حالا آن چیزهایی که به دست آورده باز یواش یواش بگذاره، ازش دست بکشه، همان چیزهایی که به دست آورده. این به بیان من همان توضیح دیگری از سیر نزول و سیر عروج. سیر نزول یعنی انسان از خدا جدا شده آمده بر زمین، سیر عروج یعنی دو مرتبه بایستی به سوی خدا برگرده، نهران چرا که در دنیا در جان به دست آورده رو یواش یواش بگذاره و سبکبال بشه و برگرده. همینطور که سیر عروج، سیر صعود، سیر پرواز، انسان برای پرواز کردن بایستی هیچ چیزی نداشته باشه، باید سبکبال باشه. اگر یه سنگی رو به بال پرنده ببندی نمیتونه پرواز کنه، ولی در سیر صعود بشر هی تلمبار کرده، هی جمع‌آوری کرده و هی سنگین و سنگین‌تر شده تا رحمته روی زمین نشسته. حالا برای رجعت بایستی اینها رو باز کنی از خودت. مرحله اول رو ما گفتیم نظر ما همون قدم روی امر به معروف، فاز عروج و صعود هم قدم روی نهی از منکر. این همون مصداق انا لله و انا الیه راجعینه، یعنی انا لله یعنی ما از خداییم، یعنی از خدا جدا شدیم آمدیم بر زمین، انا الیه راجعون یعنی حالا باز میگردیم. این سیر عروج یا صعوده که به نظر من سیر نهی از منکره. این همون چیزهایی که معروف بود و بشر کسب کرد، حالا یواش یواش پس اینها رو انکار کنه و از خودش بندازه تا باز کرده. این در ذات و نفس بشر این نزول و عروج رخ داده. یک معنایی در حرکت و تکامل جوهری انسانه این نزول و عروج. وگرنه این علل فیزیکی بشر از آسمون سوراخ نشده افتاده باشه روی زمین حالا بخواد پرواز کنه برگرده. این یک معنای روحانی و حرکت جوهری هست. و بیان دیگر ما در صحبت قبل من گفتیم که از یک لحاظ این همون مفهوم تقوا و تقربه. تقوا یعنی پرهیز و ترس از خدا، یعنی دور شدن از خدا، این مربوط به سیر نزوله. تقرب یعنی حالا بازگشت و نزدیک شدن به خدا. بنابراین بس سیر نزول رو از یک لحاظ میشه گفت سیر کلی تقواست، همان سیر امر به معروفه، و سیر عروج همان سیر نهی از منکر هست و سیر تقرب الله است که انسان باستی سبکبال باست باشه. تاریخ رو به نظر من به طور کلی از آغاز تا پایان میشه به این دو مرحله کلی تقسیم میشه. البته این واضحه که وقتی میگیم مرحله اول تاریخ مرحله امر به معروف بوده، مرحله اکتسابات بوده، کسب کردن ها بوده، این کسب کردن ها چه دنیوی بوده، چه علمی بوده، چه فنی بوده، چه اخلاقی بوده، چه قانونی بوده، چه سیاسی بوده، چه آموزش ها بوده، ببین همه اینها مجموعاً این اکتساباته. امر به معروف یعنی امر شد که آقا این معروف ها رو کسب کنید، بیاموزید. در همون دوره امر به معروف که فاز اول تاریخ است، به این معنی نیست که نهی از منکر در کار نبوده، ولی وجه غالب امر به معروف بوده. همونطور که در فاز دوم تاریخ وقتی میگیم فاز نهی از منکر، به این معنی نیست که امر به معروف حضور نداشته، نداره، بلکه وجه مسلط حاکمیت با نهی از منکر است. ببینید این قدم رو که میگیم دو مرحله از تاریخ وجود داره، و خب عمر هر کسی بر روی زمین هم تاریخشه دیگه، تاریخ فردی هر کسی همون عمرشه، 40 سال 50 سال 60 سال چقدر. خود در قدم رو عمرم این دو بخش میشه دید، نیمه اول عمر که کودکی و نوجوانی است، نیمه دومش که کمال و پیری است. در نیمه اول کودک و نوجوان چه کار میکنه؟ همش داره کسب میکنه، همش داره کسب میکنه و همش داره بهش سرویس داده میشه و او یک مصرف کننده است، هی خورنده است، به دست آورنده است، و نیز هم کسب آموزش میکنه، میاد میفهمه، زبان یاد میگیره، آموزش ها، فن، اخلاق، قانون، اینها رو کسب میکنه، امر به معروف هی بهش داده میشه و هی به دست میاره، به دست میاره. ولی در نیمه دوم که سیر کمال و پیری هست، یواش یواش اینها رو اتوماتیک از دست میده تا به مرگ برسه. فاز اول در واقع میشه گفت فاز سیر نزولشه، سیر دنیاویشه. فاز دوم سیر عروجشه، قوس عروجشه که کم کم باعث آمده میشه برای مردن و تقرب الله، بره به سمت خدا، یواش یواش باعث سبک باز بشه دیگه. همونطور که انسان در نیمه دوم عمرش هم حتی غریزتا هم خیلی چیزا ازش میفته، بسیاری از حواساش ازش میفته، بسیاری از غرایز ازش کاهل میشه یا نابود میشه، درسته؟ بسیاری از آرزوها رو از دست میده، سبک بالتر میشه، بسیاری از آموزش‌هایی رو که کسب کرده بوده رو براش بی‌ارزش میشه، بسیاری از باورها درش از بین میره. ببینید این سبک سبک سبکتر میشه. این بعد یک واقعیت تئوری فلسفه جدید نیست. عمر هر کسی هم به عنوان تاریخ فرد هر کسی هم شامل حال این دو مرحله میشه. به نظر ما با ظهور اسلام که آخرالزمان آغاز شده، همونطور که دین اسلام دین آخر زمانه و محمد صلی الله علیه هم پیامبر آخر زمان هست و قرآن هم کتاب آخر زمان و شریعت آخر زمان هست، در واقع با ظهور اسلام بشریت وارد فاز دوم تاریخ یا قوس عروج میشه. فی نفسه، فی ذات این عروج آغاز میشه. ببینید همه اینا شما در سر حرکت جوهریست. آنهایی که آگاه‌تر و بیدارتر و عارف‌تر بودن، خب همون اوائل این رجعت الالله رو شروع کردن. برای همینه که دین اسلام، اون هسته مرکزی دین اسلام، قلمرو عرفان اسلامی، قلمرو تصوف حقه، قلمرو زهد و تقوای محضه که امامان ما اسوه‌اش هستن و علی کاملترین نمونشه. برای همین از علی می‌فرماد که هشدار که رشته های بقای دنیا پاره شد. یعنی چی؟ یعنی دنیا، عهد دنیا دیگه نمیتونم در اون وضعیت بمونم، بسی ول کنم، پاره شده، بس شما دیگه ول کنید و برگردید کلیوار، بربندید به سوی خدا، دیگه جای ماندن نیست، زیرا از دنیا جز سم و زهرابی دیگه باقی نمونده. این یک خطبه ایستر نشد بلاخه. ولی خب بشر همیشه از انبیا و اولیا و امامان و پیشوان خودش عامل بشر عقب تره. خب بشر میشه که بعد از 1400 سال امروزه دیگه واقعا به جبر مجبور هر آنچه که برداشته یواش یواش بذاره دیگه، ازش داره میفته. اگر از یه لحاظ این عصر عصر نیهیلیزمه، اوج عصر ایدولوژی ها، شوفای ایدولوژی ها، از آرمان ها و معانی بود، انسان احساس میکرد که دیگه کل حال مسیر داره فتح میکنه، دیگه داره به جاودانگی و خوشبختی ابدی میره، و نه دفعه دید که همه چیز پوچ شده رفت. این نهلیز، این برزخ جهانی که در قلمرو فرهنگ و دانش و اخلاق و همه چیز پدید اومده، این همون پاره شدن رشته های بقای دنیا است که انسان بایستی دیگه به زور این حال به خودش نبنده، بایستی بندازه و برگرده و سیر ادامه رو بکنه. بنابراین ما امروزه بایستی بگیم که سلازی معرفت باطنی و حرکت جوهری 1400 ساله که ما در قلم رو به حاکمیت نهی از منکر و سیر عروج قرار داریم، یعنی در قلم روی چه باید کردی قرار نداریم، در قلم روی چه نباید کرد قرار داریم. و بشر به هر حال تجربه کرده، مخصوصا دو سال اخیر دوران مدرنیسم و شکوفایی تکنولوژی ها بشر رو جبرن رسونده به این امر که از خودش سوال کنه آقا چه نباید کرد، چون چه باید کرد رو دیگه تجربه کرده. ما در قلمرو چه نباید کرد قرار داریم. برای همینه در قلمرو تجربه بشری ما میبینیم واقعا این موزه وقتی که مثلا یک بیمار میره پیش پزشک، خب روی جهل خودش میگه مثلا به پزشک میگه که مثلا من دل درد دارم، مثلا فلان جام درد میکنه. خب از پزشک انتظار نداره طبق نفس جاهلانه خودش که پزشک بهش میگه این کارو نکن اون کارو نکن اینو نخور اونو نخور، میگه نه خیر هر چی دارم میخورم و هر کاری دارم میکنم بکنم، تو هم حالا یه چیز دیگه بذار روش تا اون رو هم بکنم تا عذابها و بدبختیهای آن کارهایی که دارم میکنم اون خونسا بکنه. بنابراین پزشکی جایی تقدر پزشکی تخدیرات و مسکنها هستش، هیچ چیز رو درمان نمیکنه، فقط درسها و عذابها رو به طور موقتا تسکین میده و اون بیماری ها فرصت پیدا میکنه هی ریشه ایتر هم ایختار بشه و تبدیل به بیماری های لاعلاجتر بشه. خود همین تجربه پزشکی در همه زمین های دیگه هم همین دوره به ما نشون میده که برای همین یک پزشک وقتی به مریض میگه آقا فلان چیز رو نخور، اون مریض میگه آقا این پزشک نمیدونه احمقه دارم نخور یا نیشی. این آخر یک میزگرد پزشکی بود در همون تلویزیون کشور خودمون، ادهی از پزشکا و اساتید بسیار سرشناس داشتن بحث میکردن در مورد بیماری ها و در مورد مسائل پزشکی مدرن، که یکی از این اساتید بسیار مشهور مدعی بود که اصلا آقا رژیم غذایی بزرگترین اهانت به علم و انسانیته. یعنی چه آقا؟ اصلا این رژیم درمانی اصلا واقعا یک جنون و یک حماقت و اهانتی به جته مقدس علم و انسانیته. خیر علمان است که بگی آقا هر چی میخوای بخور، هر چقدر دلت میخواد بخور، هر کاری میخوای بکنی بکن، ولی با این حال من دارم معالجه میکنم. خب این دیگه غایت جنونه. همه مسائل دیگه هم داره، مسائل اقتصادی، مسائل سیاسی، بنبست‌های فرهنگی، پوچی ها و تباهکاری ها، بزهکاری ها، بی اخلاقی ها، جنون و جنایت ها. واقعا به ندرت کسی میاد بگه که آقا جون نکن این کار رو. همه میگن آقا جون جوامع این هر کاری دارم میکنم بکنن، ما هم یک برنامه، یک پروژه 5 ساله، 10 ساله، 50 ساله درست کنیم تا این عذاب ها و بدبختی ها و فساد ها و جهل و جنون و جنایت ها شاید کاهش پیدا کنه و ما در عمل ببینیم که نظرا کاهش پیدا نمیکنه، بلکه دریده تر و غلیتر و ایدئولوژیکی تر میشه. تازه خود همین تجربیات در همه زمین ها به ما نشون میده که ما واقعا بایستی دست از چه باید کرد برداریم و از چه باید کرد توبه کنیم و اندکی بیندیشیم که حالا چه نباید کرد. ببینید خود توبه یعنی چی؟ یعنی دست کشیدن از یک سری از کرده ها، درسته؟ یعنی دست کشیدن دیگه. توبه به این معنی نیست که من چه کاری بکنم، توبه یعنی من چه کارهایی رو دیگه نباستی بکنم. ببینید ما در صحبت قبلی هم در عنوان آخر زمان نشون دادیم که ما در دوران قیامت 50,000 ساله قرار داریم، دوران قیامت 50,000 ساله بروز نهان نفس انسان در قلم رو به صنعت و تکنولوژی، قلم رو به ظهور ظلمت که نفس اماره است، قلم رو به ظهور کفرها و جهلها و جنونهاست. هرچه از انسان به فعل در میاد تماما کفر و جهل و جنون و بدبختی و عذاب آفرینه و طبق نقل قرآن در چنین روزی انسان ها و هستیان چرا که میبینند تصدیق کنن که این از جهل و جنون خودشون بوده نگه نزدیگران بوده و توبه کنند. اول تصدیق کنند که این از خودشونه و بعد توبه کنند، این دست بکشند. بنابراین از یک لحاظ ما وقتی میگیم ما امروز در قلمروی چی نباید کرد قرار داریم، یعنی در قلمروی توبه آخر الزمانی قرار داریم. ما در واقع میشه گفت در حضور خدا قرار داریم. قیامت از عرصه ظهور تدریجی خداست تا شان قیامت، تا آشکاری جمال خدا و مقام لقاء الله. در حضور خدا باستی دست کشید از خیلی از کارها، از دنیا باستی دست کشید به مفهوم کلی و باستی توبه کرد. این مطلب نیز پر واضحه که این نهی از منکر در نخستین گامش، در واجبترین مرحلهش، باز ایستادنه. ما در سخنان ائمه و مخصوصا سخنان علی علیه السلام چقدر این واژه باز ایستادن رو داریم که این مردم باز ایستید، درنگ کنید، یعنی این سقوط آزاد، باز ایستید، ایستید و پشت سر رو نگاه کنید و پیش رو نگاه کنید، ببینید دارید به کجا میرید. دارید در واقع اگر سوال بشه که آخرین سخن و آخرین معنا از قلم رو به چه باید کرد، چه چیزیه؟ همین امره، باز ایستادن. این باز ایستادن جبرن داره رخ میده، این نهی از منکر به جبر هم داره رخ میده. این عذابها، این نبونبست ها، ناامنی ها، بیماری ها، فشار ها، بولان ها، جنون ها و هراس های جنون آور، خود همین ها اعضا و جواره و هوش حواس انسان رو از خیلی از کرده ها ساقط می کنند. از فرط عذاب انسان ساقط میشه به جبر. پس بهتره که انسان به اختیار و بر اساس معرفت قبل از اینکه هلاک بشه دست بکشه و باز ایسته، توقف کنه. نوبالی این قلم روی امری به معروف و نهی از منکر گفتیم دو محل از تاریخه. از این ما میدونیم که تمام انبیا در معرفت اسلامی ما داریم، تمام انبیا فقط برای امری به معروف و نهی از منکر اومدن، تمام دین همینه، ما باقی همه بر مدار این امر قرار داریم. نوبالی بس طبیعیه که لازم معرفت دینی ما بتونیم کل تاریخ بشر رو نیز بعد بر اساس امر به معروف و نهی از منکر درک کنیم. این نهی از منکر واقع شده به صورت یک واقعه. ببین ما میگیم از دین ها واقع، قرآن میگه دین هر آن واقع است، یعنی هم صورت امر به معروف و نهی از منکرش عمل میکنه، انسان عاقل و مؤمن و خردمند درک میکنه و انتخاب میکنه و انسان جاهل و کافر جبران ساقط میشه. این نهی از منکر که ما میگیم در قلمروی احاطه و سلطه مطلقه نهی از منکر ما الان قرار داریم، یعنی این داره رخ میده، به صورت عذابها رخ میده. اگر ما خود به انتخاب دست از خیلی از کردارهای منکرانه برنداریم، از فرط عذاب چنین چیزی رخ میده. قرار مثلا من فلان چیز رو نخورم، خب وقتی انکار میکنم و میخورم رنجور میشم تا جایی که دیگه نمیتونم اون رو بخورم، به مازی که میخورم دچار زجر، عذاب و درد میشم. ببینید این جبران رخ میده، ولی این هیچ خیلی برای انسان نداره. قلمرو جبر به قول رسول اکرم قلمرو دوزخ و عذاب هاست. این نکته دیگه هم که بسیار مهمه، وقتی ما میگیم که عصر ایدئولوژی های مدرن به پایان رسیده، منظور ایدئولوژی های آرمان شهری و مدینه های فاضله سناریویی هستش. خود این کلمه ایدئولوژی که از فریبنده ترین و مسخره ترین واژه ها بوده که بازیچه دست بسیاری از روشنفکران بوده و هنوز هم هست، دعوا به سر ایدئولوژی همچنان ادامه داره. یک دلیلش حاصل جهل درباره خود این واژه است. ببینید ایدئولوژی یک لغتی است اروپایی، ایدئولوژی یعنی ایده شناسی. یکی از نخستین کسانی که این لغت و واژه ایده رو به کار برده افلاطونه. ایده افلاطونی، برای همین این ایده رو منصوب میکنن به افلاطون. افلاطون ایده رو کاملا تعریف کرده. ایده میگه هر ایده در انسان مظهر تجلی یک حقیقت جهانی و متافیزیکی است، یک مصوله، قلمروی مصول هاست. و انسان از طریق این ایده ها به اون حقیقت جاودانه و لایزال متافیزیکی و الهی دست پیدا میکنه. و ایدئولوژی به این معناست، شناخت این مصول ها به نیت رسیدن به خزائن متافیزیکی و غیبی این مصول ها و ایده ها. ولی ایدئولوژی هایی که در این دو سه قرن اخیر مطرح بودن آیا چنین بودن؟ ممکن اینکه اصلا ربطی به همچین معنایی نداشته، کل این لغت تا چندی به غلط و به عنوان بازی به کار گرفته شده. در واقع بایستی این ایدئولوژی هایی مثل سوسیالیسم، لیبرالیسم، دموکراتیسم و اگزیستانسیالیسم و دیگر این ایدئولوژی ها، اینها در حقیقت ایدئولوژی نیستن، اینها نبودن. در واقع بایستی گفت اینها اوتوپیالوژی بودند، یعنی آرزوشناسی و آرمانشناسی بودند، نه ایده شناسی به مفهوم فلسفی این لغت. این آرزوشناسی بودند، آرمانشناسی بودند. یعنی ایده از فلاسفه و متفکران اومدند آرزوها و آرمانهای نفسانی بشر رو ملاک قرار دادند و بر آن اساس برای اینکه انسان به این آرزوهاش در این دنیا برسه و این آرزوهاش رو واقعیت ببخشه، راه و روش های اقتصادی، سیاسی، نمیدونم فکری، فرهنگی ارائه دادن که از جمله انقلابات یکی از این راه ها بوده تا انسان به آرزوهای دنیایی خودش برسه، تا انسان به اتوپیاها برسه، به آرمان شهرهای خودش برسه، به بهشت های خیالی خودش برسه، به هوس های خودش برسه. در واقع بازدید گفتش که اینا ایدئولوژی نبودن، ایدئولوژی نبودن، هوسولوژی بودن، هوس شناسی بودن، دنیا پرستی هایی بودن که سعی میکردن خودشون رو تبیین میکنند، تبدیل به فلسفه کنند. برای همین بوده که هیچ کدوم از این فلسفه ها واقعا به مفهوم واقعیش دارای هیچ فلسفه اصولی نیستند، سرهمبندی ها و سفسطه‌گری های فلسفی هستند. هیچ فلسفه به مفهوم واقعی کلمه رو در خودش ندارن. فلسفه به مفهوم حقیقت و عشق به حقیقت در این ایدئولوژی ها واقعا جایی نداره. عشق به حقیقت در این ایدئولوژی هایی که در این قرن تمرین شده وجود داشته، هرگز. عشق به هوسرانی، عشق به رفاه بیشتر، عشق به سلطه برتر و از اینجور مقولات بوده، تماما عشقهای هوسی و هوسناک بوده، نه عشق به حقیقت. فلسفه خود لغت فیلسوفی یعنی عشق به حقیقت، پس اینا حتی فلسفه هم نبودن. از ما باید بدونیم که منظورمون از لغت ایدئولوژی چیه دقیقا. پس اگه ما میگیم اصل ایدئولوژی تموم شده، پایان قرن بیستم پایان ایدئولوژی بود، یعنی پایان این آرمان شهرها و هوس شناسی ها بود. ایدئولوژی مفهوم درست کلمهش اصلا این ایدئولوژی نبودن. در حقیقت زین بست در واقع میشه گفت ایدئولوژی مفهوم واقعی کلمه ممکن هست که انسان ایده های خودش رو، اون حقایق باطنی خودش رو جستجو کنه و بشناسه. از این دیدگاه ایدئولوژی، ایده اگر سمبول ها و مثال های روحی و روانی انسان هستند، بنابراین ایدئولوژی تماما خودشناسی است. انسان باید در درون خودش اینها را ردیابی کنه و بشناسه و مصداقهای بیرونیش رو کشف کنه. و در واقع میشه ایدئولوژی مفهوم واقعی کلمه همان معرفت نفس خودشناسی، همونطور که همان فلسفه یونانی در آغاز خودش در حکمت الهات که کسانی مثل اگزنوفانس، مثل سقراط، مثل جورجیاس و دیگران بنیان گذارش بودن که همین اینها ور افتادند، اینها در واقع بنیان ایدئولوژی بودند به مفهوم معرفت نفس. برای همین بود سقراط معتقد بود که فلسفه چیزی جز معرفت نفس نیست، هر سوژه در از معرفت نفس بر فلسفه وارد بشه فلسفه نیست، غیر فلسفه است. سقراط رو کشتن و بعد تنها چیزی در فلسفه دیگه باقی نمون معرفت نفس بود و معرفت نفس با قتل سقراط از بطن فلسفه بر افتاد و از فلسفه جز خالی و فریبنده چی باقی نمون. بعد اون ایدئولوژی حقیقی تبدیل شد به این ایدئولوژی کذایی که توی دو سه قرن باش مواجه بودیم. در واقع که ایدئولوژی نبود، فقط اسمش ایدئولوژی بود. محتواش هوسبازی، نفس پرستی، آرزو پرستی و دنیا پرستی بشر بود. بله این ایدئولوژی های در واقع وارونه و این ایدئولوژی های در حقیقت اینا رو بسته با ایدئولوژی های ضد ایدئولوژی بودن. این لیبرالیسم ها، سوسیالیسم ها، اینا ایدئولوژی های ضد ایدئولوژی بودن. بله اینا فقط در جستجوی ارضای نفس اماره انسان بودن و بعد به همت تکنولوژی تونستن به بسیاری از آرزوهای دینی بشر پاسخ بدن و بشر به بسیاری از این آرمان ها، آرزوهای خودش که حتی خوابش رو نمیدید امروزه رسیده، حتی به بسیار بیشتر از آنچه که تصور میکرده رسیده. ولی حالا که رسیده و فکر میکرد که این خواسته اگر برآورده بشه او به بهشت خودش میرسه، میبینه که این بهشت جهنم عذاب در اومده. حالا از چه چیزی بایستی تو بکنه ترک کنه؟ از این بهشتی که جهنم عذاب در اومده به واسطه یه جهلش. بس ما میگیم عرصه چه نباید کرده، ما در قلم رو به نهی از منکر را داریم. این منکر چیه؟ این تمدن مدرن، این مدرنیزم، تکنولوژیزم و بت‌پرستی هایی هست که قرار بود بهشت باشه ولی جهنم شده. باید ما دست بشوریم از این جهنم، از این جهنم باید ما توبه کنیم، باز ایستیم از مصرف کالاهای جهنمی و آرزوهای جهنمی و بت‌های جهنمی، باید باز ایستیم. بنابراین در پاسخ به اینکه چه نباید کرد، از یه لحاظ باید گفتش که کلا سر بشر رفت. این ایزم های مدرن میخواستن بهشت رو بر روی زمین نقد کنند، ولی بهشت جهنم بود که درهاش باز شد و شراره های جهنم از دهان تکنولوژی ها داره انسان رو میسوزونه از طریق کالاهایی که داره تولید میکنه. پس این یک بهشت قلابی و ریایی بود، از این ریا بشر بایستی توبه کنه. این یک کالای تقلبی بود، یک بهشت تقلبی بود، بایستی دست بکشه و هزاران پیامبر آمدن تا راه دست کشیدن رو به انسان بیاموزند. بنابراین توبه به معنای باز ایستادن به مفهوم توقف و مفهوم نکردن در واقع بایستی گفت. از یک لحاظ ما گفتیم تاریخ دو مرحله داره، مرحله امر بالمعروف و نهی از منکر. از یک لحاظ مرحله امر بالمعروف مرحله فعالیت های بشری بوده، دانش آفریده، تکنولوژی ها، فنون، فناوری ها، هنر ها، آزادی ها، سیاست ها، قدرت ها، عیاشی ها، بازی ها، تفریحات. و امروز عصر انفعال در حقیقت، در نقطه مقابل فعل. و ما میدونیم که انفعال هزار برابر سخت‌تره، برای اینکه هر کالایی که در قلمرو به این بهشت قلابی تولید شده تمام کالاها اعتیادآورن. شما نگاه کنید از این آدمی که بشر می‌جوه اعتیادش چقدر شدیده. از چایی که حتی ما داریم می‌خوریم می‌بینید، حالا ما مواد مخدر رو مثال نمی‌زنیم، الکل رو مثال نمی‌زنیم، هروئین رو مثال نمی‌زنیم، از این پفک‌نواکی و کوکاکولا ببینید ثابت شده که تا چندی اعتیاد آورند. ما میدونیم که تقوا به زبان ائمه ما، به زبان امام صادق، ایشان میفرماد که تقوا در یک کلام یعنی ترک عادات. ترک عادات، ترک عادات یعنی انفعال، یعنی نباید کرد. نباید کرد، خب پس برای این نباید کرد ما اول باید ببینیم که آنچه که داریم میکنیم چیه، معرفت پیدا کنیم، ابتلاعات خودمون، به عادتهای خودمون معرفت پیدا کنیم و ببینیم که هرچه عذاب داریم میکشیم از کارهایی که داریم میکنیم و از چیزهایی که داریم میخوریم و از کردارهای ما مبتلا به این کارهایی که داریم میکنیم، از عذاب ما از اینجاست، از آسمان نیست، از جن و اجن نیست، از عالم جنها و جنها نیست، از خود ماست، از ماستی بر ماست و از اعمال و کردارها و خوردنی ها و کالاها ها و رفتار ها و بازی هایی ما به چاست داری بکنیم، تمام امراض و بیماری ها و زجر ها و جنون ها و غضب ها و آتش های ما از خود ما، از اعمال و از مصرف های ما داره برمیاد. ما اینو بس ببینیم که این هاست، از اینجا داره در میاد. وقتی ما ببینیم که این آتش ها از اینجاست داره ما رو میسوزونه، روح و روان ما رو، که هیچ چیزی نمیتونه ما رو لحظه تسکین و آرامش بده، آن وقت دست میکشه. پس بنابراین بازم اگر بگیم خب آخرین سخن در قلم رو چه باید کرد، چیه؟ باست بگیم که باید آنچه را که کرده ایم و داریم میکنیم رو بشناسیم و بر هستی آنچه که هستیم معرفت پیدا کنیم، معرفتی بر واقعیت آنچه که هستیم پیدا کنیم. در آسمان ها دنبال علت این بدبختی ها نگردیم. در تفکرات به اصطلاح فلسفی و متافیزیک و عرفانی مشکلات نهفته نیست، مشکلات در نقد واقعیت های ما نهفته است. اصلا عرفان یعنی معرفت، معرفتی بر آنچه که هست، عرفان یعنی معرفتی بر هستی. قلم روی بایستی ها دیگر تمام شده، انسان هر کاری که بلد بود کرده و شده این جهنم. بعد بایستی ها بایستی کنار بگذاریم و بر آنچه که هستیم و بر اساس آن بایستی ها و چه باید کارت ها رسیدیم بایستی معرفت پیدا کنیم که چرا آن چیزی را بود بهش بشه شد جهنم. از دیگه لاد بایستی گفتش که بایستی جهنم شناسی کنیم. چرا آن اندیش و آرزوی هایی که به ما وعده بهش می دادن وقتی به فعل در آمدن جهنمی شدند؟ خب ما میگویم شیطان وعده می دهد و بعد انسان رو در دوزخ سرنگون می کند. این چیزیست که برای ما اتفاق افتاده. ما بایستی بفهمیم که در دوزخیم. دوزخ شناسی اولین فاز این معرفت بر هستی. عرفان معرفت بر واقعیت نقد و موجوده. عرفان اسطوره شناسی، شعر و شعار، خیال بافی های سینمایی نیست. اینها خود بخشی از آتش جهنم و بخشی از تقدیس کننده این آتشه. این نوع عرفانی که امروز باب شده در واقع آتش جهنم و این عذاب ها را تقدیس میکنه که انسان در جهنم بماند و جهنم پرست باشد. بنابراین این چه باید کردهای قلابی، چه باید کردهای دوزخی و ابلیسی است. باید دست بکشیم از این چه باید کردها و بر قدم رو به چه نباید کرد که همون توبه و تقوا هست وارد بشیم و انفعال رو بپذیریم. انفعال رو یعنی باید ایستادن رو، یعنی توقف رو بایستی بپذیریم. و درست به همین دلیل ما در یکی از صحبتامون در یک شما داشتیم که بحث حلال و حرام و فقه بود، ما گفتیم که علماء اسلامی به خصوص رسالتی جسد چندان دارند در این امر. چرا؟ برای اینکه علماء اسلامی علمای دینی هستند که دین قیامت قرآن تماما قیامت شناسی است. تمام محکمات قرآن که معروف به اسرار قرآنی است مربوط به قیامت. اکثریت این آیات امروز تعین و تجسم پیدا کرده، به فعل در آمده. بنابراین علما و مجتهدین جهان اسلام بایستی این فقه آخرالزمانی رو تبیین کنند که این فقه تماما فقه چه نباید کرده، فقه انفعاله. یک مثالی بود، ما یک شب رفته بودیم به عیادت یک بیماری، یک پیرزن بیماری بود که در همین روستا خانواده فقیری هم بودن. ما مواجه با یک حیرتی شدیم، دیدیم خانواده فقیر و بیمار در اینان مشغول تماشای فیلم های مستعجن بودند، شوهای آنچنانی، و در اینان نمازخون هم بودند، خیلی متدین بودند. که ما خود خجالت کشیدیم از تماشای این فیلم و اون پیرزن که اینو درک کرد که پیرزن ظاهرن خیلی مؤمنی هم بود، چون برای توجیه حلال کردن این فیلم برداشت گفتش که این رو ما از فلان مولا آخون سوال کردیم، گفتش که مستحب است، عیبی هم ندارد، حتی ثواب هم دارد، زیر آدم وقتی این فیلم رو تماشا میکنه کمتر غیبت میکنه. از دلی رسول فرمودن که غیبت جز گناهان بزرگه و آتش دوزخ رو بر انسان واجب میکنه، ولی هیچ حدیث و آیه نمیمده که فیلم های پورنوگرافی حرام هست. بنابراین ما این مثال رو زدیم تا معلوم میشه که واقعا مجتهدین اسلامی، علما و فقهای اسلامی تا چه حدی مسئول هستن و تا چه حدی غفلت ورزیدند. برای مردم بایستی روشن بشه این کالاهایی که هر روزی هزاران نوعی جدیدترش، این کالاهای دوزخی که عقل و شعور رو از انسان ساقط می کنند و شراره های دوزخ رو بر مغز و روح می بارند و تشخیص دست چپ و راست را هم ناممکن می کنند معرفی کنند به مردم. بنابراین اینکه چه باید کرد، ببینید وسوسه فضاینده چه باید کرد خودش حاصل این همه آفتاب لگنهای ست و هزار دست تکنولوژیکی است که ما میگیم خب از این همه آفتاب لگنهای تکنولوژیکی با اینها چه ها میشود کرد و چه ها باید کرد؟ چرا اینها جمعا جهنم را پدید آورده؟ خب یک کاری بکنیم، این مقدار آرایش و دکوراسیون عوض کنیم، بهشتش کنیم. ببینید تمام چه باید کردهای امروزه، حتی جدیترین و دینیترین چه باید کردها هم فقط ترک دکوراسیون جهنمه. برنامه های 5 سال و 10 سال و 50 ساله کاری جز تغییر دکوراسیون دوزخ هیچ کار دیگری ندارن بکنند. بایستی خودمون از این وسوسه فضاینده چه باید کردهای تکنولوژیکی نجات بدیم. خود تکنولوژی در بطن ذات خودش نمیتونه انسان رو از خودش، از اصالت خودش که خودش ماشین جهنمی نجات بده. جهنم خودش نمیتونه در خودش اهالی خودش رو مداوا کنه و سوزش ها و عذاب ها و زرش ها و جنون ها رو کاهش بده. این رو مبایستی درک کنیم، مبایستی درک کنیم که این تکنولوژی در پای دوزخی که باز شده، همینطور که قرآن وعده داده که دوزخ آشکار شد، دوزخ آشکار شد این در پای تکنولوژیست. این صنایع آتشین و آتشخار، نفسخار، ما این روایت رو داریم که از رسول اکرم که در دوزخ ماده اصلی کارخانه دوزخ نفته، ما میبینیم که تمام دنیا جنگ بر سر نفته. خب بنابراین نفس‌شناسی بخشی از فقه آخرالزمانی است و هزاران کالایی که از نفت داره تولید میشه اینا کالاهای دوزخی است و هر کی کالا رو مصرف میکنه، چه به صورت خوراکی چه پوشاکی، بایستی بدونه که این آتش ها، این عذاب و نار مغز رو، اعصاب رو، هوش رو، وجدان رو از کار میاندازه. بنابراین فقه آخر زمانی فقه نباید کرد و فقه انفعال و فقه دست شستن است و این فقه حاصل ایدئولوژی و مفهوم حقیقی کلمه است. ایدئولوژی مفهوم معرفت شناسیه، ما توضیح دادیم این رو. معرفت شناسی هم معرفت نفسه. پس در قدمه معرفت نفس میشه جهان رو شناخت، دوزخ رو شناخت و فقه آخر زمانی رو بنا نهاد تا دقل مؤمنان و مسلمانان بدانند که چه نباید بکنند. حالا غیر از این اگر مسائل دیگری، سوال دیگری هست میشه بهش برداخت. این در واقع اگه بخواییم اونطور نگاه بکنیم، بخش اعظمی از پوشاک ما، فرش ما، همه اینا همینطور هست. ما گفتیم تکنولوژی ماشین، یعنی ماشین دوزخ. این اول باستی بفهمیم و باور کنیم. مهمترین بخش فهم و معرفت بر این واقعی هست که رخ داده. تا این فهم نشه هیچ راه حلی وجود نداره. ببینید تقوا یا توبه که امر جدیدی نیستش که. ما وقتی میگیم تقوا که یک معناش خیشتنداری و محدود کردن امیال نفسانی و اعمال هست، که یک معناش در حقیقت قناعت کردن و کمتر مصرف کردن دنیاست، دنیا پرستی نکردن هست، به مفهوم دست کشیدن از دنیا که نیست. دست کشیدن از دنیا یعنی خودکشی کردن و در قبر خوابیدن.
بله،
حتی در قار هم نمیشه آدم دست از دنیا بکشه. کسی که نفس میکشه، خود همین نفس کشیدن ابتلای به دنیاست. خب این معنا واضحه، این رو باید درک کنیم. پس به این مسئله هستی قناعت مصرف پرستی بزرگترین بیماری این دورانه. بشر امروز برای تشنگی و گرسنگی خودش که مصرف نمیکنه، از روی جنون و شهوت دیگه داره مصرف میکنه. اینها هستش که باید علاج بشه. منتها سوال باید این باشه، خب این بشر افسار گسیخته است، به قول معروف ترمزش بریده است، این چگونه میتوانه؟ ببینید شبانه روز حتی خود این دانش جدید اینقدر دچار ابطال و پوچی و رسوایی شده، در قلمروی پزشکی، در قلمروی صنعت، رفاه، شهرنشینی، در همه مسائل، دیگه جبران داره خیلی از شرارت ها و جنون های خودش رو اعتراف میکنه. به مثلا بسیار از داروها مشخص شده، آنتی بیوتیک ها، واکسن ها که خود عامل و زمینه بسیاری از ویروس ها و بیماری های لاعلاجیه که هرگز درمان نداره. ولی آیا بشار دست میکشه از اینا؟ دست کشیده؟ نخیر. همین اواخر بود اعلام کردن که فلان مؤسسه در امریکا همینم اعلام کرده که نوشابه های گازدار هر یک بار مصرف یک بطر از این نوشابه های گازدار غیر الکلی حدود 50% قدرت ایمنی بدن رو نابود میکنه تا حدود در 12 ساعت. بنابراین بدن مساعد برای پذیرش هر بیماری عفونی ویروسی و میکروبی هست. خب با این اخبار آیا بشر نوشابه خوردن رو کمتر میکنن؟ رنگ نوشابه رو عوض میکنن، یه اسم دیگه روش میذارن، یه گاز دیگه درش میریزن، میگن آقا این مشکل حل شد. این کارو مرتبا داره میشه و بعد میفهمیم که تازه آن نوشابه جدیدی که برای ترک نوشابه های قبلی اومده خودش به مراتب مهلک‌تر و عذاب آورتر. ببینید پس اطلاعات و اخبار و آموزش های علمی فنی تکنولوژیکی ما میبینیم نه تنها کمترین کمکی به بشر نمیکنه، بلکه اصلا بشر رو پوچ میکنه از لحاظ آگاهی و ذهنیت و بشر امروز به علم خودمسخرگی علمی رسیده. خودمسخرگی؟ خب این راست سوال، چه چیزی به انسان این قدرت تشخیص و اراده رو میده تا انسان بتونه از این کالاها و مواد و مسائلی که دیگه مهلک بودنش، عذاب آور بودنش مورد و مسلم شده دست بگیرد داره یا کمتر مصرف کنه اونها رو؟ این سوال. برخی ها میگن آقا کار از این حرفا گذشته، ما نماز میخونیم، دعا میکنیم، نذر و نیاز میکنیم تا کمتر عذاب بکشیم. خب اینا امتحانش رو بس داده. فلسفه نماز میخوان و هرچه خواهی کن رو واقعا ما تو کشور خودمون امتحانش رو بس دادیم که جز جنون و عذاب فوق عذاب این نتیجه نداشته و خودش زمینه اشد نفاق ها و تبهکاری ها شده. این هم علاج نیست که ما این کالاهای جهنمی رو هر چقدر که دلمون میخواد مصرف کنیم و با ورد و ذکر و نماز رفع عذاب کنیم. خب خود دعا رو رسول اکرم میفرماد که دعایی که با معرفت نباشه اجابت نمیشه. این دعا از روی جنون و تجاهل دعا اجابت نمیشه. وقتی میدونم که آقا جان این شی این چیز مضره، خب نباید مصرف کنم، میگم نه شی خدا من میدونم که مضره، ولی تو یه کار کن که مضر نباشه. این که واقعا دست انداختن اصلا قوانین الهی و کارگاه خلقته. پس واقعا چه چیزی به انسان این قدرت رو و این اراده رو میده تا انسان بتونه حتی از دانش و تجربه خودش استفاده عملی بکنه و وقتی تشخیص میده که این شره دست از شر بکشه تا کمتر عذاب بکشه، در همین دنیا کمتر عذاب بکشه، نه در آخرت، نه پس از مرگ؟ ببینید این مطلب واضحه. انسان هر چی که بیشتر یک چیز رو نگاه کنه بیشتر حواس آن چیز رو میکنه. خب ما این شعر رو در مثال داریم، از دل برود هر آنچه که از دید برود. انسان وقتی یک چیز رو کمتر نگاه میکنه کمتر حواسش هم از انسان از بین میره. خب همین چگونه ممکنه؟ ببینید ما قبلا هم گفتیم رسول اکرم میفرماد که زین پس فقط رهروان معرفت نفس یعنی خودشناسی هستند که به حقایق دین من میرسند، آن را تصدیق میکنند و رستگار میشند. خودشناسی، خودشناسی این درونگرایی. بنابراین انسان به میزانی که چشم از این زرق و برقهای دانش و کالاهای دوزخی چشم بر میداره، چشم میبنده و اندک یک حدودی از دقل یک از چشمش هم رو به درون خودش میکنه، در معرفت نفس خودش قرار میده، رو به دل میکنه، رو به دل میکنه، رو به خدا میکنه. دعای حقیقی، نماز حقیقی امروز معرفت نفس. و همین اقامه صلاتی که توش معرفت نفس نباشه هم نتیجهش چه بسا عذابه. و مصداق فویل للمسلین، این فویل للمسلین در قرآن مصداقش امروز است. وای بر نمازگزاران سعدی و ریایی، سعدی نمازگزاران جاهل. خود اقامه صلات هم خاصیتی نداره الا این که برخواسته از معرفت نفس باشه، باطن‌گرایی. ببین دنیا پرستی یعنی ظاهر پرستی، یعنی بیرونگرایی. خب انسان به میزانی که رو به خودش برمیگردونه، کمترین زرق و برخا رو، این چشمهای بیسی ماباله ها و تلویزیون ها و این تبلیغات ها رو میبینه، در واقع چشم از چشم شیطان برمیداره، رو به خودش میکنه، رو به دل میکنه، رو به خدا میکنه، از خداوند این قدرت اراده رو میگیره، واسطه معرفت نفس خودشه، این شهامت و این تشخیص و این قدرت که تقوا و خیشتنداری و بازیستادن پیدا میشه. اگر نه دریایی از این اطلاعات علمی فنی راست و دروغ به اراده انسان کمترین کمکی نکرده تا این کارهایی رو که میدونه نبستی بکنه نکنه. انسان امروز آگاهانه اکثر کارهایی رو که میکنه میدونه خلاف انداز علمی و ثابت شده، به تجربه براش معلوم شده که عذاب آوره، ولی نمیتونه که نکنه. خب بنابراین بعد معرفت نفس علاج کاره. دین اسلام دین معرفت نفس، یعنی دین عرفانه. به تجربه هم در کشور ما ثابت شد که شریعت به خودی خود عمل نمی کنه و توف سربالا میشه، رسوایی میشه و خودش عذاب فوق عذاب پدید میاره. شریعت به خودی خود کافی نیست، انسان به قدرت معرفت نفسی میتونه شریعت رو اجرا کنه، به فعل در بیاره. با قوت معرفت نفسی که انسان میتونه تابع همون عقل علمی خودش باشه. علم به خودی خود در انسان قدرت و اراده و توانایی ایجاد نمی کنه. توانا بود هر که دانا بود، تا اگر یه زمانی عمل میکرده امروزه جواب نمیده. این سخن یا غلطه، یا اگر راستم بوده منظور از دانایی این دانش اخباری مدرسه‌ای کتابی فنی نیست. دانایی اگر معرفت نفس باشه، این شعر درسته، در رئیسر این شعر خودش جهده. ما میبینیم که اتفاقا داناترین آدم ها لحاظ اخبار و اطلاعات و آموزش ها و رسانه ها که در شهرهای بزرگ هستند، هم دریای تیتر در جیبشون دارند، امروزه هر کسی از هر چیزی اخبار داره. یک بچه 12 ساله امروزه از یک دانشمند 100 سال پیش 1000 بار بیشتر اطلاعات اخبار داره. این اخباریون ما میبینیم که اتفاقا از آدم های عامی بی سواد و رسوایی نیست، دارای ارادهی کمتر، هوشی کمتر و تشخیصی کمترن و لذا در عذابها و جنونهای بیشتری دارن زیست میکنن و از ابتدایی ترین شعور خودشون هم نمیتونن اطاعت کنند. یعنی عقل از اینها جدا شده، دور شده، عقل در اینها عمل نمیکنه، تولید اراده و قدرت نمیکنه. ولی مثلا من فکر میکنم دارمی هست واضحه. ببینید ما بخواهی بریم جمع‌بندی بکنیم از صحبت همون، بنابراین بایستی از این کالاهایی که امروز اکثریت قریب به اتفاق این کالاها از دوزخ تکنولوژی در میاد که آتشین ترینش کالاهای نفتی است، تقریبا کالایی نیست که توش نفت نباشه امروزه، با ما بایستی باز قناعت پیشی کنیم، کمتر اینا رو مصرف کنیم، با حرص اینا رو مصرف نکنیم تا اونجا که میتونیم نکنیم، یا کمتر مصرف کنیم. اصلا قناعت اگر میگیم سنگ زیربنای پراکسیس دینی قناعته، عمل دینی اون گوهر عملیش قناعته. خب امروز پیش از هر زمانی ما مجبوریم قناعت کنیم، کمتر مصرف کنیم. ما امروز بشر جنون مصرفی که اونو دیوانه و رنجور کرده، هزار برابر بیش از داروهای قبض داره میخوره و علاج جسمانی دچار کمبود کم خونی و کم ویتامینی و کم بود پروتئین و هزار جور مرضی که اینا مالی خولیایی معنی نمیده اصلا. ببینید در جهانی که ما زیست میکنیم، ما تقریبا میتونیم بگیم سه محور دوزخی داریم که سه محور عذابهای انسان هستن. این سه محور در واقع میشه گفت سه نوع فکر و سه نوع ارزش ضد انسانیه. یکی تکنولوژیزمه، تکنولوژیزم نه تکنولوژی، تکنولوژیزم یعنی مکتب اصالت تکنولوژی و تکنولوژی پرستی. هر چه تکنولوژی است حق است، درست است، برجاست و باعث تکنولوژی اطاعت کرد. این شاهراه ورود به دوزخه، از این فکر باز توبه کرد. دو، معنای دیگرش که محصول تکنولوژیزم هست اراده به قدرته که در امپریالیزم خود نمایی میکنه. ببینید ما در صحبت قبلی گفتیم که آدم های امروزه، حتی بچه های امروزه، بلقوه و فی نفس امپریالیست هست. بچه های امروزه همه قول بچه هست، آدم خار و جهان خار هست، همه سودای سلطه بر کل جهان رو دارن، حتی بچه ها بزرگترهای که بزرگشون قصد هست. پس عنصر دوم، محور دوم این شرارت و دوزخیت و عذابها اراده به قدرت در قلمرو به آزادی های افسار گسیخته، انواع اقسام آزادی های افسار گسیخته که بشر امروز از سر جنون برای این نوع آزادی های جهنمی آزاد حتی جونش هم بده از روی جهل و جنون خودش، که اسمش آزادی عمل. این آزادی عمل اگه اسمش آزادی باشه، آزادی عمل دوزخیست، آزادی خود براندازی و خود آزاریست. اینم ایده دیگریست که انسان بایستی ازش توبه کنه. ببین از تکنولوژیز بایستی انسان تماما توبه کنه، از امپریالیزم می بلقوه نفس که اراده به قدرت جهانیست که در آزادیگرایی های جنون‌آمیز خود نمایی میکنه، بایستی از این ایده توبه کنه. از ایده آزادی عمل به این معنی که ما بینیم بایست توبه کنه بایستی. و محور سوم محوریست که قلمروی فرهنگ و هنر و جلوه‌گری های به اصطلاح هنری تبلیغاتی است که اصل خودنمایی ها و جلوه‌گری های نفس بشره که عملا اصل فحشای نفس انسانه، تماما در قلمرو هنر لطیف‌ترین بیان رو داره که جذاب‌ترینش قلمرو سینما و رسانه‌های تصویری است که قلمرو فاحشگی مفتخرانه شده امروزه. و این هم ایده سومه، بوت سومه لازم معنا و فرهنگ. از این سه تا بوت، از این سه ایده شیطانی و دوزخی واسه توبه کنید. تکنولوژیزم به معنای تکنولوژی پرستی، امپریالیزم به معنای اراده به قدرت نفسانی و آزادی های فردی. ببین انسان های امروزه به میزانی که طرفدار آزادی های افسار گسیخته نفسانی هستند، اصلا آمریکا با آقای بوش اوتوماتیک نمیتونن که نپرستند و میپرستند، برای اینکه اون اسطوره و امام این نوع طرز فکره. و سوم هنرنمایی، جلوه‌گری، خودنمایی که عملا قلمرو فحشا و رسوایی های مفتخرانه است که در انواع و اقسام هنرها انسان بروز چنین خودنمایی ها و جلوه‌گری ها و رسوایی های رنگ به رنگ رو پیدا می کنه. از این سه قلمرو و لحاظ فکری بایستی تماما توبه کنه. این توبه مستلزم معرفتی بر این قضیه است. انسان باید بفهمه که این تکنولوژیزم مطلقا رفاه نمیاره، این امپریالیزم که در قالب آزادی و دموکراسی رو شعار میده نه اصلا آزادی میاره نه برابری در رأی و انتخاب میاره، همین جنون و بازی و مادی خودی ها از بازیچه شدنه. انسان بفهمه که در این هنرپرستی های سینمایی و جلوه‌گری های سینمایی، این خودنمایی ها به شکل مدها، مانکن ها، پوشش های مالی خودیایی، اداعتفار های جنونی که شبان روز از طریق رسانه های تصویری های تبلیغ میشه به صورت الگو، بسی بفهمه که در این هنر نیست، در این ستایش نیست، این یک خود دیوان سازی و رسوگری خودخواسته هست، این فاحشگی رنگ برنگه که رسوگری های جنسی سنتی ترین و کم ضررترین نشه اتفاقا. بایستی باز معرفت نفس پیدا کرد بر واقعیت این سه تا معنایی که سه درب اصلی دوزخ رو باز میکنه. از این ایده ها، از این فکرها بایستی انسان توبه کنه. بر اساس این توبه به همان میزان انسان قدرت اراده به دست میاره تا بتونه به شعور و عقل و تشخیص خودش گام به گام عمل کنه. وقتی میبینه که این چیز انسان رو میسوزونه، آدم دست از اون چیز بکشه و هم میسوزه. بنابراین در یک کلام به عنوان نتیجه میشه گفتش که امروزه در قدم رو چی نباید کرد. بایستی از این سه معنا انسان توبه کنه. این اولین گام باطنی، این سه تا نباید کرده ذهنی در قلمرو آگاهی است. از اینجاست که انسان در برون هم یواش یواش چشمش بازتر میشه، صاحب شعور عملی میشه تا بتونه تقوا و قناعت پیشه کنه. حداقل در این سقوط آزاد در اعماق دوزخ سرعت خودش رو گام به گام کمتر کنه و از نابودی حتمی و از این سقوط آزاد حداقل خودش رو نجات بده. این کمترین کاری است که انسان میتواند بکنه و بایستی. و به نظر میاد که در یک برداشت عجولانه و سطحی از این مباحث کنی که ما دعوت به رجعت به غارنشینی میکنیم و یا عصر حجر. خب چنین برداشتی اگر باشه که معمولا در برداشتهای سطحی و مغرضانه چنین نتیجه گیری به دست میاد، نیازی به توضیح است. یا برخی چنین میفندارن که ما به سبک مذهب ژان ژاک روسو دعوت به بازگشت به طبیعت میکنیم، طبیعت گرایی، ناتورالیزم رومانتیک بورژوایی مدل اروپایی که روسو از پیامبران این مکتب بوده و امروز هم ادامه اون مکتب هنوز به شکل نزدهای هیپیگری، لاوبالیگری ها، درویشی های کاذب تحت عناوین و تفاصیل مختلف وجود داره و شعبات دیگرش نهضت اصالت گیاهخواری و خامخواری و اینجور پدیده ها رو ما شاهد بودیم. مدل های این مقدار پیشرفته تر و مدرن ترش و شاهد نهضت های حفاظت از محیط زیست یا این احزاب سبزی که در اروپا و اخیراً در آمریکا و در سراسر جهان داره پیداشون میشه که به نظر میسه اینا بر اساس طبیعتگرایی دارن یک سیاست و مدنیت جدیدی رو میخوان پیریزی کنند. خب اولاً برنیزه کمی به ماهیت این نوع طبیعتگرایی ها در طی این دو سرقرن اخیر تا به امروز نگاهی داشته باشیم. قبلاً هم مسئله رو مطرح کردیم. ماهیت و همچنین عملکرد این نوع طبیعتگرایی های از سر شکم سیری هم در عمل واضح شده که کذاب است. این ادعاها، این احزاب سبز یک نمونه خیلی واضحه کذابیت این ادعا هستش. این احزاب سبز امروزه در اروپا و در تاریخ جدید و در دههای آینده میره که مبدل به مسلطترین و قدرتمندترین احزاب سیاسی جهان بشن. در اروپا این احزاب بخش قابل توجهی از پارلمان ها رو در دست دارند. ما میبینیم که دعوای بین این احزاب به اصطلاح سبز و سایر احزاب واقعا یک دعوای زرگری است. خود محیط زیست بهونه و وسیله برای تصفیه حساب‌های حزبی و گروهی و برای منافع تصفیهاتی و صنعتی خودشونه. ما میدونیم که به طور مثال در دههای اخیر شاهد بودیم که در فرانسه و آلمان در زمانی که این احزاب سبز بخش‌های قابل توجهی از دولت‌ها و پارلمان‌ها رو در دست داشتن، در دوران حاکمیت همون‌ها سلاح‌های بیولوژیکی و شیمیایی به کشورهایی مثل عراق داده شد تا بر علیه ملت ها بر علیه ایران به کار گرفته بشه و اونا در جریان بودن اون موقع بسطا شدن نمی آوردن. پس این یک دعوایست زرگری و دعوایست به غایت منافقانه. به نظر ما این عذاب سرس به غایت حق باستر از ما بقیه عذاب هستند و اینا واقعا دیرشون نواسه محیط زیست سوخته، نواسه جان و سلامت مردمان جهان سوخته. اینا بازیایی هستش که ماهیتش روح است. همچنین این سازمان ها و تشکیلات های محیط زیست ما در عمل میبینیم که خودشون اصلا یک وبال گردن هستند. کمترین اثری در سلامت محیط زیست نداشتند و بلکه خودشون در این سوداگری ها دارن شتل میکنند و دنبال منافع خودشون هستند. در عمل در واقع بایستی گفتش که ما طالب رجعت به طبیعت هستیم، ولی نه طبیعت حیوانی و جانوری، بلکه طبیعت انسانی. بشر هزاران سال قبل از دوران تاریخ تمدنش به صورت گله های میمون در جنگل های هندوستان داشت زیست میکرد و غرق در لذت حیوانی خودش بود. موجودی تماما طبیعی بود. آن بهشت جانوری، بهشت آدم و حوا هم در واقع میشه گفت زمان بهشت جانوری خروج کردن. بعد آن بهشت جانوری چنگی به دل انسانیت انسان نمیزد که انسان ازش خروج کرد. امروز هم ما میبینیم که این موزله مهاجرت از روستاها به شهرها و تخلیه شدن روستاهای عظیم و پربرکت، متروک شدن هزاران روستا امروزه در خود کشور خود ما، در همه دنیا این قضیه اتفاق افتاده. نفرت روستاییان از زندگی طبیعی خودشون قدال بر همین چغیان بشر بر علیه زندگی طبیعی خودش بود. از یک لحاظ این هم کفر آدم و حوا در بهشت، طبق کلام خدا هر چی که می‌خواستن نرد بود و در اونجا به هیچ زحمتی یا تأمین می‌شدند و هیچ عذاب و زجری هم نداشت. ولی طغیان کردند و خروج کردند و قدر آن حیات طبیعی رو ندانستند. خب این خودش یک سریه. حالا ما درباره این سر نمی‌خوام صحبت کنیم، ولی این واضحه که کل این تمدن چند هزار سال اخیر به امروز رسیده در یک کلام تمدنی است حاصل جنگ بر علیه طبیعت. این تمدن ذاتاً طبیعت ستیز، دشمن طبیعته. طبیعت از منظر اعتقاد دینی ما، طبیعت سفره رزق خدا برای بشره. در واقع جنگ انسان مدرن، انسان صنعتی بر علیه طبیعت بزرگترین نشانه کفر است. خب ما میدونیم که امروزه یک انسان شهری وقتی حتی برای تفریح و عیاشی های خودش برای چند ساعت یا چند روزی به طبیعت میاد، چگونه در طبیعت احساس ناامنی میکنه و با طبیعت چه دشمنی داره. از یک طرف ادابت شهرنشینان با طبیعت و زندگی طبیعی است، از یک طرف خود روستانشینان و آنهایی که در طبیعت زندگی میکنند هم تحت القاعات و کفر این تمدن صنعتی با زندگی طبیعی خودشون ادابت دارند و لذا با این زندگی بن‌بست میرسن، دچار حقارت میشن و گله گله به شهرها میرن و در آنجا به خفیفترین و رذیلانه‌ترین معیشت‌ها تن در میدن، ولی زندگی طبیعی رو زیر پا میگذارند. با همین ها ما امروز میدونیم که در اعماق شهرهای بزرگ صنعتی آخرین آرمان بشر متمدن و صنعتی امروز اینه که یک چهارسبایی رو حداقل در بازنشستگی خودش بتونه در آغوش طبیعت زیست کنه. این آخرین امیدشه که به همین امیدش هم عموما نمیرسه. در این حال این رو هم میدونیم که اشراف ها و پولدارها و آنهایی که مال مردم رو غارت کردن و انباشت کردند اکثرا در دل طبیعت، در جنگل ها، در دامنه کوهساران، در قلب دریاها و جزایر کاخ هایی میسازند که تعطیلاتشون رو برن اونجا به عیاشی و در اونجا ساعات و روزهایی رو میگذرونن که زندگی بهشتی اونها حساب میشه، هرچند که اونها همون فساد و عیاشی زندگی شهریشون رو میبرن در اون طبیعت اجرا میکنن. برای همین دو روزی بیشتر نمیتونن در اونجا باقی بمونن. ما یک میهمانی داشتیم در ولایت و روستای خودمون که از شهر اومده بودن چند روز پیش ما بمونن. یک شب که نگذاشت این میمانان شهری هم علاوه بر جسمانی دچار تهوع اسهال و استفراغ شدن و هر علاوه روانی و عصبی هستن، اصلا فرو باشیدن و از جمله حرفایی که میزدن این بود که واقعا سکوت اینجا مرگ‌آوره. ببینید سکوت و آرامش به مذاق و مزاج بشر کافر شهرنشین دودپرست نمیسازه. این خودش از نشانه های کفره. در واقع خود طبیعت هم بشر کافر رو پس میزنه، تعبیر نمیگیره، ناامن میکنه، هراس و وحشت در رو میاندازه، اونو ترک کرده. خود طبیعت هم بشر کافر رو ترک میکنه، همینطور که بشر کافر با طبیعت یعنی به همان سفره رزق الهی خودش به جنگ برداخت. و برای همین امروزه هر چیز طبیعی در منظر انسان صنعتی حقیره، بیارزشه. هر چیز هر چی که صنعتی تر باشه با ارزش داره. نگاه کنید امروزه حتی در خود کشور خودمون که ما بعد از انقلاب از شعارهای درجه یک انقلاب ما استقلال اقتصادی بود و بر اساس احیا و توسعه زندگی روستایی و کشاورزی قرار بود شکل بگیره، ما دیدیم از اونجایی که این باور قلباً وجود نداشت نتیجه معکوسی داد و با طبق خود آمارهای رسمی بیش از 50,000 روستای بزرگ آباد در طی این سال بعد از انقلاب کاملا متروکه شد و همین روستایی هم به شهرها رفتن، در اونجا به کارهای خلاف، به کارگری های خفیف و خار، به دریوزگی ها و به قاچاق و دلالی و به هزار فساد گراییدن در اونجا. هم شهرها رو نامتر کردن و هم روستاها رو خراب و تباه کردند و دیگه راه بازگشتن به این آسانی ها ندارند. بنابراین این واضحه که دعوت ما به طبیعت بازگشت به طبیعت انسانی است. طبیعت انسانی هزار برابر زیباتر و عالی‌تر از طبیعت جمادی و گیاهی و حیوانی است. انسان به میزانی که نسبت به طبیعت انسانی خودش بیگانه شد، نسبت به طبیعت جغرافیایی بیرون از خودش هم بیگانه شد و نسبت به اون عدو شد. همینطور که آدم هوا به میزانی که نسبت به جاودانگی روح خود کافر شدند، خود زندگی بهشتی که همه زندگی طبیعی بود هم براشون غیر قابل تحمل شد. در واقع خدا به زور اونها را از بهشت بیرون نکرد، اونها خود در بهشت دیگه آرام و قراری نداشتند. این آرام و قرار باطنیشون چون از دست رفت، آرام و قرار در محیط زیستشون هم تباه شد. آرامشون از دست رفت، دیگه در اون طبیعت احساس امنیت و عزت و جاودانگی نمی کردن، با اون طبیعت نمی تونستن رابطه برقرار کنند. در حقیقت انسان به میزانی که اهل ایمانه با خداست و اون روح و جاودانگی رو در خودش حاضر داره، طالب زندگی طبیعی است، با طبیعت دوست میشه، از طبیعت لذت میبره، طبیعت هم او رو با آغوش باز میپذیره و از رحمت خودش او رو برخوردار میکنه و از او حراست میکنه. این رو هم ما میدونیم، همونطور که در قرآن کریم آمده که همه رسولان، انبیا و اولیا و امامان و شاهدان از قرآها، یعنی از روستاها برخواستن. این نشون میده که در شهرهای بزرگ اصلا جای ایمان و حفظ ایمان نیست. گویین که اصلا در شهرهای بزرگ کسی نمیتونه ایمان خودش رو حفظ کنه، در شهرهای صنعتی نمیتونه ایمان رو حفظ کنه. حتی ما اگر نگاه کنیم با این دقت میبینیم که حتی شهرهای بزرگی هم که امروز وجود دارند، همشون در دورانی محل اقامت یکی از این مردان حق بودند. برای همینه به تاریخ و مبدأ آغاز هر شهری که رجوع کنیم میبینیم که یک قدیسی، یک امامی، امامزاده، یک حکیمی، یک پیامبری در اونجا اول سکونت داشته. اونجا یک دشت و چشمه و جنگل و کوه و روستای بکری بوده، اصلا اونها اولین ساکنانش بودند و بعد از فرزندان اونها و از پیروان اونها اون شهر کم کم توسعه پیدا کرده. خیلی از شهرها با اسم این مردان حق عجینه، در خود اروپا هم حتی وجود داره. این کلمه سنت که در آغاز خیلی از شهرهای بزرگ هست، یعنی قدیس، مثل سان فرانسیسکو مثلا، سانتا باربارا مثلا، سان لوئیس مثلا. این رو در کشورهای شرقی ما این قضیه رو داره. اصلا از این لحاظ بانیان این شهرها خود این قدیسین بودن، مردان حق بودن. آنها اون موقع قضیه طبیعی زندگی میکردند و اینها بودن که در اونجا امنیتی پدید آوردن که مردمان یواش یواش بر مدار وجود اونها احساس امنیت کردن و تونستن زندگی بکنن. بعدها فساد کردند بر زمین و اون عزت و آرامش طبیعی رو از دست دادند. خداوند در قرآن می‌فرماید که کافران زمین و آسمان ها رو حتی به فساد میکشن. این مثال این آیه این روزی بیشتر واضح است. زمین که کاملا به فساد کشیده شده است، سوای شهرها تشعشعات رادیواکتیو حتی دریاها را هم سالم نگذاشته. این گرمای گلخانه‌ای صنایع و نفت و پتروشیمی آسمان را هم سوراخ کرده به قلقران. لایه اوزون رو و تشعشعات مرگبار فوق جوی داره اهالی زمین رو بمباران میکنه و هزاران بیماری و عذاب پدید آورده. اصلا کل این همان فساد آسمان هاست که کافران از طریق صنعت پرستی و عداوتشان با طبیعت خدا طبق آسمان رو به فساد کشیدن. الان زبالهای اتمی در دیگه جو زمین هم کم کم داره خطراتی واقعا مرگبار ایجاد میکنه. بنابراین بازگشت ما به طبیعت، بازگشت ما در درجه اول به طبیعت انسانی است. انسان به میزانی که به طبیعت انسانی خودش بازگشت میکنه، طبیعت انسانی همان خداییت و روح انسانه، آن بهشت مطلق در باطن و در دل انسانه. این بهشت طبیعی در بیرون صورت خاکی اون بهشت باطنی است. اون بهشت باطنی همون بهشت اخروی، بهشت قلبی هزاران برابر نابتر، جاودانه تر و پاکتر و لذیذتر از بهشت طبیعی و جغرافیایی است. ما در قرآن اگر نگاه کنیم، هر جا که در آیاتی وصف بهشت شده، همون بهشت موعود، ما می‌بینیم بهشت موعود عین طبیعت بکری است که بر روی زمین هست. هیچ چیز عجیب و غریبی نداره. دشت‌ها، جویبارها، پرندگان و رزق حلال و فراوان و با عزت، ببینید این هاست، شیر، عسل. پس بهشت موعود هم در قرآن وعده داده شده، یک بهشتیست کاملا زمینی و عین همین طبیعت بکر و پاکی هستش که بر روی زمین بوده و بشر داره اون رو نابود میکنه. پس بنابراین بهشت موعود هم همین بهشته، ولی انسانی لایق زندگی طبیعی میشه که تونسته باشه به طبیعت انسانی خودش، به ذات انسانی و خدایی خودش بازگشت کرده باشه. به میزانی که انسان رو به خدای دل خودش میکنه، خداست آن درب بهشت. میتونه این بهشت بیرونی رو هم اصلا لایقش باشه تا بتونه این بهشت بیرونی رو تحمل کنه و بلکه ازش لذت ببره. نفرت انسان از زندگی طبیعی همان کفرشه. بزرگترین نشانه کفر، حراس انسان از طبیعت و زندگی طبیعیه. شما نیا کنید، حتی در کشور خود ما کلمه دهاتی بزرگترین فحش و اهانت. شاید کلمه حقارت بارتر و توهین آمیزتر از کلمه دهاتی نباشه. انسان وقتی میخواد یه نفر تغییر کنه بهش میگه دهاتی. خود همین لغت نشون میده که تا چه حدی بشر امروز کافره. آقا خود دهاتی هم نسبت به خودش متاسفانه کافره. چون نسبت به خودش کافر شد، نسبت به اون رزق طیب و طاهر، نسبت به اون آرامش و عزت و امنیت طبیعت خودش، طبیعی خدادادی خودش کافر شد، در اونجا احساس حقارت کرد و هر سبنای زندگی های کاذب شهری و دربهای جهنم شهر او رو کم کم وسوسه کرد و بهشت با پای خودش ترک کرد و با آغوش جهنم رفت. حالا در اون جهنم داره داد میزنه، نعره میزنه، ولی نمیتوانه برگرده. چه بسا میخواد برگرده ولی نمیتوانه برگرده. ما باید بدونیم که بین این بهشت طبیعی و اون بهشت اخروی فرق چندان نیست، این همان است. ولی بهشتی عالی تر از بهشت طبیعت، بهشت دل انسانه. انسان به میزانی که بر بهشت دل که از ضرب ایمان و خداپرستی وارد میشه، که همون راه رجوع به خویشتن و معرفت نفس هست، لایق برخورداری از زندگی طبیعی هم میشه. وگرنه انسان بهتر همون پای تلویزیون بشینه و طبیعت رو از طریق منظرهاش تماشا کنه و از سرش رو بخوره. بنابراین این واضحه که ما طرفدار اندیشه های پلپوتی و طالبانی نیستیم. اینها تجربهاشون پس دادن. اینها در واقع خواستن با ابزار تکنولوژی به جنگ تکنولوژی برن، یعنی با ابزار کافرانه به جنگ صاحبان تکنولوژی برن، و این غلط بود و ناممکن بود. انسان با شیطان نمیتونه به جنگ شیطان بره. انسان به یاری شیطان نمیتونه شیطنت رو براندازه. این چیز واضحیه. به زور نمیشه به مردم بهشت داد، چون خدا هم به زور آدم و حوا رو از بهشت بیرون نکرد. خودشون در اونجا کلافه و بیزار شدند و یواش یواش رهل هجرت بر بستند و از بهشت خارج شدند. بنابراین بهشت با شوق و طبق احادیث اسلامی ما داریم که بهشت لایق کسی است که عشق معرفت داشته باشه. انسان به میزانی که عشق معرفت داره، بهشت دانشگاه معرفت او میشه. یعنی انسان در بهشت طبیعت، در آرامش طبیعی، عقل و شعور و وجدان، علویت و روحانیتش خلاق میشه و میتونه کسی معرفت کنه. بنابراین بهشت اجر عیاشان و اجر بهشت پرستان نیست. بهشت اجر معرفت طلبان و حق جویان است. این را باستی بدون بهشت های کاذبی که با ثروت و اشرافیت به دست میاد، انسان اگر بره در قلب جنگل‌های زیبای جهانم کاخ بزازه، در اون جنگل‌ها هم لذتی نخواهد برد و در آنجا دیوانه خواهد شد و اون زندگی طبیعی که با اشرافیت و کف به دست آمده هرگز به کسی فیضی، عزتی، سلامتی نرسند. بنابراین به عنوان جنبندی در آخرین کلمات باید بگیم که کمترین کاری که انسان امروز به میزانی که معرفت پیدا میکنه، معرفت بر این که این حیات صنعتی همان در پای دوزخ است. معرفتی که برای دوزخ پیدا میکنه، خود این معرفت راه بازگشت به طبیعت رو براش باز میکنه، راه برخورداری طبیعی رو براش باز میکنه. این معرفت بر دوزخیت این تمدن و این صنعت پرستی و تکنولوژی پرستی و این استکبار پرستی و قدرت پرستی های صنعتی و تسلیحاتی موجب میشه که انسان توبه کنه در باطن خودش از این جهل خودش، از این پرستش های غلط و ناحق خودش و استحقاق زندگی طبیعی بشه و انسان به میزانی که به حد اقل این معرفت میرسه و تصدیق میکنه این دوزخ رو که این واقعا دوزخ است و گول نمیزنه خودش رو، یواش یواش از این دوزخ خارج میشه و خداوند راه زندگی طبیعی و بهشتی رو در همین دنیا بر او آسان و هموار رو ممکن میکنه. در قرآن اومده که ای رسول، آیا تعجب نمی کنی که کافران چگونه در آتش دوزخ صبورانه میسوزند؟ ببین، بنابراین ما اول بایستی دوزخ شناسی رو یاد بگیریم و بفهمیم آنچه که ما بهش میپنداریم دوزخ ماست و آنچه که نمیگذاره که ما تن به این آتش دوزخ بدیم و صبورانه بسوزیم معرفت ماست. معرفت بر دوزخ در حقیقت حق حیات بهشتی به ما نشون میده و دیگه تاب تحمل ماندنی در این دوزخ رو نخواهیم داشت و از این دوزخ خارج خواهیم شد و تن به خفت و خاری این آتش و دوزخ نخواهیم داد. بنابراین به قول حضرت علی، دوزخی جز بی معرفتی نیست. این کلام رو نتیجه دیگری که از این کلام گرفته میشه اینه که بهشتی جز معرفت نیست. بهشتی جز معرفت نیست، معرفت نفس. بنابراین اگر بخوایم به اون سوال آغاز این جلسه بپردازیم که چه باید کرد، اینه: باید این دوزخ را شناخت و در دوزخیتش شکی نکرد. دوزخ وقتی شناخته بشه یعنی شیطان شناخته شده. شیطان وقتی شناخته شد کم کم از انسان فاصله میگیره، برای که شیطان فقط مکره. انسان وقتی مکره کسی رو شناخت، اون طرف دیگه نمیتونه نسبت به آدم مکر کنه. بر دوزخ شناسی یعنی شیطان شناسی است و این معرفتی بر شیطان و دوزخ، چون سلاطین دوزخ شیاطین هستند، این شیطان ها به صورت وسوسه های مختلف از انسان رخت برمی بندند و این راه خروج از دوزخ و زمینه استاقاق زندگی بهشتی است که در حقیقت همان زندگی طبیعی در آغوش طبیعت و استاقاق نفس تر و تازه کشیدن و هوای پاک رو استشراق کردن خودش امروزه یابت بسیار بسیار بزرگی میخواد که آدم تا به تحمل استنشاق هوای پاک رو داشته باشه. بسیار